اومده بود خونمون دستش خط خطی کرده بود.
یعنی خودزنی کرده بود؟
آره با تیغ خودش زده بود.
دیگه تقریبا اسمی از این چالش مرگبار شنیده نشده بود تا اینکه رسانه ها دو روز پیش خبر غرق شدن 4 جوان در آبهای شهرستان محمودآباد رو به این چالش مربوط دونستن، خبری که معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران در خصوصش اینطور گفت.
یه خبری اومد که مبنی بر اینکه این عزیزان بالاخره به سبب که برج نهنگ آبی رفتن خودکشی کنن یا به این منوال، در صورتی که نه، منظور این بود که این عزیزان این 4 نفر از طریق بازی اینترنتی با هم آشنا شدن و بعد قرار میذارن که یه جای همدیگر رو واسه تفریح تو محمودآباد ببینن، فلزا میان تو شهرستان محمودآباد، بعد میان تو منطقه شنا ممنوعه اونجا شنا میکنن و متاسفانه این اتفاق براشون میفته.
3 نفر از این 4 جوان که از شهرهای مختلف و از شمال شرق و جنوب و مرکز کشور به محمودآباد اومده بودن جان باختن، اما قایق نجاتان حاضر در صحنه که جان یکی از این جوانان رو نجات دادن به پیک بامدادی روایت دیگری از این حادثه گفتن. آقای خادمی مسئول هیئت نجات قایق محمودآباد میگه تنها بازمانده این گروه 4 نفره حتی اسم همراهان خود رو بلد نبوده و اعلام کرده تحت تاثیر یک بازی به محمودآباد اومده بوده.
کاملا من آقای مختاطی دبیر ستاد ساماندهی اونجا بودن، افسر گشتی که اونجا بودن، گفت که ما از طریق یک بازی به نام ما با هم آشنا شدیم فقط امروز. یعنی در امروز حتی همدیگر نمیشناخت به اسم، هیچ کدوم اسم همدیگر نمیدونستن، یعنی این آقا اسم هیچ کدومشو بلد اصلا نبود، فقط میگفت که یکی از ایزه اومده، یکی از اصفهان اومده، یکی از اول میگفت تبریز اومده که ما پیدا کردیم دیدیم که از اردبیل استش، از طریق موبایلش دیدیم که اهل اردبیله.
آقای خادمی همچنین میگه با تماسی که خانواده یکی از بازمانده ها با او داشتند اعلام کردند که فرزند اونها به بازی اینترنتی مشکوکی مشغول بوده.
خانواده یکی از این آقایون که بچه خوزستان بودن دیشب ساعت 3 با من تماس گرفته بودن، بعد خودشون به من گفته بودن که خواهرزاده من وارد یک بازی اینترنتی هستش شده و این ما رو آزار میده و این ما رو اذیت میکنه، ما از طریق پلیس تو پیگیر هستیم و میخواییم سرشاخه این بازی رو پیدا کنیم، کیه، در کجا این اتفاقات میفته، کیا سرشون خونه اجاره کردن، هیچ شناختی نسبت به هم نداشتن و اون چیزایی که واقعا جای تأسف داره.
اما معاون اجتماعی پلیس فتا میگه بررسی ها نشون میده این حادثه ربطی به نهنگ آبی نداره و بازی که اونها انجام دادن و در اون با هم آشنا شدن ماهیت خطرناکی نداشته. سرهنگ پاشایی:
اخباری منتشر شده بود زد و نقیز مبنی بر اینکه اجرای چالش نهنگ آبی باعث اتفاق شده، بنده قویاً این موضوع رو تاکید میکنم بر اساس بررسی هایی که صورت گرفته و اظهار نظرهای رسمی که کارشناسان انجام دادن، انجام یک بازی آنلاین به عنوان یک بازی هستش که در حال اجرا هست. این بازی فی نفسه خطری نداره، ولی خب این جوانان با اساس این بازی که با هم آشنا میشن پاره یکم فراتر میذارن و با هم یک قرار ملاقاتی در شهرستان محمودآباد میذارن.
از طرفی آقای خادمی میگه رفتار این 4 جوان با توجه به اینکه چند بار به اونها هشدار داده شده بود و دوباره اقدام به رفتن داخل آب اون هم همزمان کردن، این فرضیه که در حال انجام تصمیمی مشترک بودن رو برای شاهدان قوی تر میکنه.
اینا به محض ورود که همدیگر دیده بودن اومده بودن تو دریا، خب کسی که یه بار دو بار سه بار برای بچه ما اینا رو بردن بیرون تذکر دادن، بعد میرن اقدام به همچین کاری میکنن، حالا خدا میدونه شاید مرحله‌ای از بازی باشه، شاید مرحله از بازی هیجانی باشه، شاید ناخواسته وارد یک بازی بسیار بدی افتاده باشن.
در هر صورت چه چالش نهنگ آبی و یا هر چالش یا بازی مرگبار و حتی آشنایی بدون حساب و کتاب جوانان و نوجوانان در فضای مجازی نشون میده تا خانواده‌ها باید بیشتر مراقب رفت و آمدهای فرزندانشون مخصوصا در سنین حساس در این دریای بیکران مجازی باشن، دریایی که میتونه حتی اونها رو با خودش به طرق مختلف سوار بر موج‌های خروشان ببره.
خب گزارشی بود درباره غرق شدن 3 جوان در شمال که برخی اون رو عمدی و نتیجه شرکت در چالش نهنگ آبی میدونن که در واقع نشون میده چقدر فضای مجازی میتونه خطرناک باشه. در این باره یکی از مخاطبان هم پیامک داده و گفته حالا که قرار تمام دانش آموزان کشور برای آموزش وارد فضای مجازی بشن، هم والدین و هم مسئولان باید دقت و حساسیت بیشتری درباره پیامدهای فرهنگی و اخلاقی ورود کودکان به فضای مجازی داشته باشن. خیلی خیلی ممنون از همراهیتون. شماره پیامکمون هم هست 3610. خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علی الحسین، 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 علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على من خاتم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء، السلام على من خادم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء. يا مولا، يا مولا، يا مولا، يا مولا، يا مولا،
سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان ارجمند رادیو معارف. صبح تابستونیتون بخیر. سه‌شنبه هست 18 شهریور ماه 99 و 19 محرم الحرام 1442 و ما همچنان با بخش اول برنامه‌های رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم و امروز 19 محرم برابر است با روز حرکت اسرای کربلا از کوفه و این ایام سوگواری، ایام غمبار اسارت آل الله رو خدمت همه شما عزیزان عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که سوگواری هاتون و توسلاتتون مقبول درگاه الهی باشه. ملتمس دعای خیرتون هم هستیم مثل همیشه. اما در ادامه این بخش انشاءالله موسای لبنان رو اول خواهید چنید و پس از اون ساعت 9 برنامه شفا رو میشنوید. ساعت 9:20 دقیقه آیه های زندگی پخش میشه که نکاتی از آیات وحی رو در این برنامه خواهید شنید و پس از اون ساعت 9:30 دقیقه برنامه زندگی سلام زندگی تقدیم شما عزیزان میشه و همکاران من به طور زنده برنامه رو تقدیم حضورتون میکنم و بعد از خبرهای معارفی ساعت 11 هم منشور امیر رو میشنوید با کارشناس حجت الاسلام محدثی که ایشان به شرح خطبه 139 و 140 نهج البلاغه میپردازند. نقش مادران و همسران شهدا در دفاع مقدس موضوع برنامه آسمان هشتم هست که ساعت 11:30 دقیقه پخش میشه. 11:50 دقیقه پارسایان رو به اتفاق خواهیم شنید و حجت الاسلام میر سید درباره سیره و اخلاق علما صحبت میکنن در این برنامه. بربال سخن ساعت 12 تقدیمتون میشه که امروز اختصاص داره به سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاطمه نیا با موضوع احوال قلب بین غیب و شهود و ملک و ملکوت و انشاءالله ساعت 12:30 دقیقه هم زمزم احکام رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. تا ساعت 12:50 که زمان پخشه برنامه تا آسمان هست ویژه اذان ظهر، و با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق قم میریم در ساعت 13:04. 13:30 بیان رو میشنوید و در پایان هم پیام ولایت رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. اما اکنون برنامه موسای لبنان رو 19 همراه شما میشنوید.
شهریور سال 1357، رئیس مجلس اعلای شیعی لبنان از سفر دو روزش به سوریه بازگشت و بعد از ظهر به قصد دیدار با معمر قذافی عازم لیبی شد. 18 روز بعد، 21 شهریور، روزنامه ها نوشتند امام صدر کجاست؟ موسای لبنان.
امام موسی صدر در قامت شخصیتی ملی و فراجناهی در راه وحدت لبنان و تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز مبارزه کرد. برخوردهای سنجیده او موجب گشت که جامعه مسیحیان یک پارچه شیفته شخصیت والای او شوند و به او اعتماد کنند. متران جورج خوزر از اندیشه‌وران مسیحی لبنان:
القدره انه ينفتح مثلا مره كنا عم نحاضر انا وياه في احدى الجامعات
با اون توی یکی از دانشگاه‌ها بودی. چیزی گفت که فکر می‌کرد عقیده مسیحیه. طبعا پیش دیگران چیزی نگفتم.
بعدن على حدا
بعدن که با هم تنها شدیم گفتم این که گفتین سخت میتونه عقیده مسیحی باشه. شما تصور کردین که این عقیده مسیحیه؟ قلمشو از جیبش در آورد و روی این جمله رو خط کشید. معمولا هیچ کدوم از مردم این کارو نمی کنن. کمی لج تو هر کسی هست. برای همین رفتارش بود که مسیحی‌ها اونو دوست حساب می‌کردن و باور می‌کردن که اون اومده تا توی کشور وحدت ایجاد کنه. پیش از اون کسی نتونسته بود این وحدت ملی دائم رو ایجاد کنه.
از اواخر سال 1341 حضور گسترده سید موسی صدر در کلیساها، دیرها و مجامع دینی و فرهنگی مسیحیان آغاز شد. سخنرانی‌های تاریخی صدر در کلیساهای شمال لبنان طی سال‌های 1341 و 1342 تأثیرات معنوی عمیقی بر مسیحیان آن کشور بر جای نهاد. ابو فادی از اهالی روستای بنهران:
و امام صدر در شمال لبنان از کلیسایی به کلیسای دیگر می‌رفت. از کلیسای مارمارون در شمال لبنان به کلیسایی در بشری، به کلیسایی در زغرتا، به کلیسای اهدن، به کلیسای قبیات، به کلیسای کوسبلکورا، به کلیسای انفه در شمال لبنان، و فکر میکنم امام صدر به همه کلیساها در شمال لبنان رفته و در اونها سخنرانی های پرباری کرد.
امام موسی صدر در 30 بهمن 1353 در مراسم آغاز روزه مسیحیان در کلیسای کپوشین بیروت که مهمترین کلیسای کاتولیک این شهر بود، در قالب خطبه موعظه آغاز روزه سخنرانی کرد. این سخنرانی که بعدها با عنوان ادیان در خدمت انسان به فارسی ترجمه شد، عملی بدیع و ساختار شکنانه بود که می توانست نمادی برای وحدت اسلام و مسیحیت و بهبود روابط مسیحیان و مسلمانان لبنان باشد.
اذکرو فی ستینات یوم کنتو
به یاد دارم در دهه 60، اون زمان که من هنوز در دانشگاه بیروت بر صندلی تعلم می نشستم، حضرت ایشون چگونه به کلیسای بیروت، کلیسای کاپوشین وارد شد، و این در تاریخ کلیسای ما نخستین بار بود که موعظه روزه رو ایشون فرمودن. و موعظه روزه موعظه مهمه، چون تسکیه روح، ایمان و تواضع و بازگشت به خدا در ایام روزه است.
و التواضع و الرجوع الى الله ایام الصيام.
یعنی ان اجتر مسیحی کاتولیکی
کلیسای مسیحی کاتولیک از شیخ مسلمانی دعوت کنه در زمان روزه بزرگ که در کلیسا صحبت کنه. قبلا چنین چیزی نشده بود. این یعنی به او کاملا اعتماد دارد.
در مراسم سخنرانی امام موسی صدر در کلیسای کپوشین که بزرگان مسیحیت لبنان در آن حضور داشتند، در بالاترین سطوح سیاسی و دینی طوایف مسیحی از امام موسی صدر به عنوان نماد گفتگو و همزیستی تجلیل شد. شارل هلو، رئیس جمهور اسبق لبنان:
من جزء استقبال کنندگان بودم و در مراسم حاضر شدیم و من جلوی همه حاضران نشسته بودم. صحبتش هم صحبت عالی و دلنشین بود، کاملا مسیحی بود، نه اینکه شیعی باشه، مسیحی. درباره فقیران، بیچیزان و محرومان صحبت کرد.
موفقیت‌های روزافزون امام موسی صدر باعث شد رهبران سیاسی او را تهدیدی جدی برای خود بدانند و از راه‌های گوناگون سد راه او شوند. سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، و دکتر مهتدی، کارشناس مسائل سیاسی.
زعمت سیاسیه خصوصا الشیعی،
رهبران سیاسی یا در واقع رهبران قومی و منطقی در سید موسی تهدید جدی برای خودشون میدیدن، شخصیتی که میتونست یه رهبری واحد برای همه شیعیان و همه مناطق ایجاد کنه و خودش اونو به عهده بگیره. در نتیجه پیش پاش سنگ میانداختن و مانع میتراشیدن.
خب اینها روش آقای صدر رو نمیپسندیدند. اینها زمانی حاضر بودند آقای صدر و روشش و تلاشش رو بپذیرند که بیاد زیر چتر اینها، و از اونجا که آقای صدر بسیار عظیم‌تر از این چترهای کوچک بود و شخصیت خودش بسیار بزرگتر از شخصیت این کتولی ها بود، بنابراین اینها به مخالفت
با افزایش فعالیت‌های سیاسی امام موسی صدر در لبنان، توطئه‌ها و اتهامات بسیاری بر ضد وی آغاز گردید و تهمت‌های ناروایی به او نسبت دادند. ربابه صدر، خواهر امام موسی صدر، و حجت الاسلام شیخ یوسف حسین، استاد و مربی سابق هنرستان جبل عامل لبنان:
ایشون خیلی دوست داشت زمین بشینه، پتو رو می‌انداخت و پشتی رو می‌ذاشت و می‌شست همون شکل ایرانی، خلاصه کارش هم می‌ذاش می‌کنه. رفتم پلوشون تو، دیدم نشسته خیلی متأثر. پرسیدم که چی شده. یه مجله اونجا بود جلوی من گذاشت. البته لزومی نیست که من ذکر کنم، یکی از سیاسیون شیعه اون زمان و یکی از روحانیون، اینا خیلی خیلی حرفای بیهوده ای زده بودن همینجا، همینجا تو شیعیان توی لبنان. وقت این حرفا رو با عکس اونا رو جلد مجله کرده بودن، یعنی خیلی سنگین بود، خیلی سنگین بود.
امام موسی صدر وارد شده در این جو سیاسی، از اولین بار، از اولین لحظه شروع کردن توطئه میکنن ضد امام موسی صدر. یکی از توطئه‌هایشون غیر شایعه،
اتهام اینی که آقای صدر سباکی هست و دستشانده شاه هست، خیلی اینها در لبنان رواج دادند و این درست زمانی بود که نظام شاه به خصوص از طریق سفیر خودش در لبنان منصور قدر بیشترین توطئه ها رو علیه آقای صدر اعمال میکرد و بیشترین ضربه ها رو میزد. در این حال آقای صدر متهم میشد از سوی جناحای چپ و مدعیان انقلاب که آقای صدر سباکی هست یا شاهنشاهی هست.
مثلا اینها میگفتن که آقای صدر مثلا جاسوس اسرائیله، بله، یا مثلا دست نشونده شاه، مثلا اینجور حرفا. البته از این بزرگترم هست، بیشترم هست، یعنی من دوست ندارم بگم.
امام موسی صدر نخستین روحانی بود که در لبنان دین و سیاست را با هم یک جا جمع کرد. این پدیده در تاریخ لبنان بی سابقه بود، از این رو مخالفان بسیاری داشت. شیخ علی منصور، مفتی جعفری طرابلس، و دکتر مهتدی، کارشناس مسائل سیاسی:
کسانی راه رو بر اون می‌بستند که نمی‌خواستند صریح بگن با برنامه‌های اون مخالفند. می‌گفتند غریب است یا اینکه خرابکارها فرستادنش.
به خصوص که اینجا یک پدیده‌ای هم بود، پدیده‌ای که در تاریخ لبنان کم سابقه بود یا حتی بی سابقه بود، اینه که یک روحانی بیاد تلاش سیاسی بکنه و علاوه بر رهبری دینی و مذهبی یک فرقه، بخواد رهبری سیاسی این فرقه را هم در دست بگیره، یعنی جمع بکنه بین دین و سیاست. این چیز بود که اونا نمی‌پذیرفتند. میگفتن روحانی کارش اینه که بنشینه و تو خونش مردم بیان براش نماز بخونه، نماز جماعت بخونه، مسائلشون بهشون یاد بده. چرا این فعالیت سیاسی را آغاز کرده؟ چرا میخواد نهاد بسازه؟ چرا دم از هویت شیعی میزنه؟ دم از محرومیت طایفه شیعی میزنه؟ اینها اصلا بهش ربطی نداره. خب نفس این پدیده در جامعه‌ای که هرگز چنین پدیده رو به خودش ندیده، باعث میشد که همه نسبت این پدیده حساس باشند و از موفقیت این پدیده بترسند.
سید موسی صدر تمام نیروی خود را به کار گرفت تا یک مجلس قانونی برای شیعیان لبنان تشکیل دهد. در حرکت نخست موضوع را به طور جدی با شخصیت‌های بزرگ سیاسی و مذهبی شیعه و غیر شیعه لبنان در میان گذاشت و هدف خود از تأسیس این مرکز را برای آنان توضیح داد. در این میان مخالفت‌ها و کارشکنی‌های دولت‌های عربی و برخی از شخصیت‌های داخلی آغاز شد، ولی او هیچ وقت از پای ننشست و به تلاش‌های پیگیر خود ادامه داد. شیخ عبدالمنعم از زین، روحانی لبنانی:
اتصل سید موسی في ذلك الظرف.
در این موقع سید موسی با رئیس جمهور فؤاد شهاب تماس گرفت
و طلب منه انشاء،
و از اون خواست مجلسی شیعی ویژه شیعیان تأسیس کنه مثل دیگران. فؤاد شهاب جواب داده بود، گفته بود من حاضرم، ولی شما سید موسی در چه جایگاهی اینو میخواین؟ جایگاه قانونی شما چیه؟ نماینده کی هستی که تأسیس این مجلس رو میخوای؟ و سید موسی نه نماینده مجلس بود، نه وزیر کابینه بود و نه رئیس یک اداره دولتی بود. هیچ جایگاه رسمی نداشت که از اون جایگاه بگه من از طرف طایفه شیعه صحبت میکنم و خواستار تأسیس مجلس شیعی هستم که نماینده شیعیان باشه. سید موسی از سر پختگی و هوشش نپذیرفت که با یک نوای مخالف از میدون در بره. با هر کس که در سراسر کشور با اون همکاری میکرد و کمکش میکرد تماس گرفت، طوری که بسیاری از اونها تک تکشون فکر میکردن تنها کسی هستند که با سید موسی ارتباط دارند. با آشنایی که با مردم داشت با خیلی ها تماس گرفت و از اونها خواست تا با شهرها و روستاها و کدخداها و شهرداران و صاحب نفوذان و روشنفکران و پزشکان و دیگران از همه اخشار شیعیان تماس بگیرند و تلگراف درخواست به دولت بزنند و از دولت تأسیس مجلس شیعی رو درخواست کنند.
پس از چند سال فعالیت مستمر فرهنگی و اجتماعی، امام موسی صدر در صدد برآمد مرکزی را همانند مراکز سایر طوایف قومی و مذهبی لبنان برای شیعیان به وجود آورد تا از حقوق طبیعی و اجتماعی آنها حراست کند.
بلافاصله این اتهام زده میشد که آقای صدر شیعه و سنی را از هم جدا کرده. به خاطر اینکه این اتهام زده نشه، آقای صدر مراجعه کرد به مفتی حسن خالد، مفتی فرقه تسنن در لبنان، و پیشنهاد کرد که مجلس اعلای اسلامی که برادران اهل تسنن در لبنان ایجاد کردند، این شامل شیعیان هم بشه، یعنی خاص سنی ها نباشه، خاص همه مسلمین باشه، شامل هر دو فرقه مذهبی سنی و شیعه. اما مرحوم مفتی حسن خالد این رو نپذیرفت. وقتی آقای صدر از موافقت مرحوم مفتی حسن خالد ناامید شد، اقدام کرد نسبت به تشکیل یک نهادی خاص فرقه شیعه، و این عیبی نبود. یعنی خب وقتی همه فرقه ها یک نهادی دارند که به اتکای این نهاد وارد صحنه کشمکش سیاسی در داخل میشوند، خب این حق طبیعیشی است که این رو داشته باشه.
و فعلا على فتره طويله من الزمن ربما شهور،
در واقع در زمانی بلند، شاید ماها یا بیشتر از ماها و شاید یک سال یا بیشتر، صدها هزار تلگراف به دولت رسید که خواستار تأسیس مجلس شیعی بودند. این به دولت نشون میداد که این حرکت رو سید موسی راه انداخته و سید موسی هرچند رسماً و در نظر دولت نماینده شیعیان نیست، ولی نمایندگیشون رو بر عهده داره، چون در سطح جامعه حق شیعیان رو مطالبه میکنه و آدم مورد توجهی، و وقتی حرف میزنه همه شیعیان گوش میدن و حرفش رو تایید میکنه.
و سرانجام پس از گذراندن مراحل قانونی در تابستان سال 1348 هجری شمسی، مجلس اعلای شیعیان در لبنان به طور رسمی و قانونی شروع به فعالیت کرد و بار دیگر با دستهای پرتوان سید موسی صدر صفحه درخشان دیگری بر مبارزات تاریخی مردم شیعه لبنان اضافه شد.
این به صورت لایحه به پارلمان رفت، با فشاری که آقای صدر آورد این تصویب شد و به صورت قانون در اومد، و بعد هم این مجلس رو تحت عنوان مجلس عالی اسلامی شیعی لبنان ایشون ایجاد کرد.
سال 1969 این مجلس شیعیان لبنان تشکیل شد.
هنگامی که امام موسی صدر به عنوان نخستین رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان انتخاب شد، بسیار جدی پیگیر حل مشکلات مردم بود و شبانه روز به امور آنان رسیدگی می کرد.
به همه مشکلات مردم استقبال می کند. مثلا کارگران شهرداری بیروت مشکلات داره، میره پیش امام موسی صدر، الان مسئول هست. امام موسی صدر در مقابل از این کارگر خیلی اهمیت میده که شما مشکل داری بفرمید اینجا بشین، مشکل شما با کی وابسته است، با فلان کسی تلفن بزنه، اگر تلفن نداره یک کسی میفرسته یا خودش میره.
چند برابر جمعیت خود لبنان، جمعیت لبنانیان است که مهاجرند و در کشورهای دیگر زندگی میکنند. بنابراین امام موسی صدر برای جلب حمایت لبنانیان خارج از کشور به کشورهای متعدد سفر کرد، از جمله سلسله سفرهایی به کشورهای افریقایی که حدود 2 ماه طول کشید. ربابه صدر، خواهر امام موسی صدر، و حاج سعدالله قصیر از دوستان امام موسی صدر.
به علت فقری که بود و ناتوانی در جامعهشون بود، اینا زیاد هجرت کردن و این هجرت به افریقا بود، و واقعش باید گفت که لبنانی های شیعه بودن که بعضی از کشورهای افریقایی رو ساختن و درست کردن و تأمین کردن. لذا خب طبیعی بود که آقای صد این رابطه‌ای که با لبنانی ها اینجا داشت، این رابطه رو با لبنانی های خارج از لبنان هم داشته باشه. بنابراین سفرهای زیادی بله به افریقا داشت.
بدأنا بالرحلة لأفريقيا.
سفر به آفریقا را در 25 یعنی تاریخ 25 ژانویه 1967 شروع کردیم. به 8 کشور آفریقایی رفتیم. همانجا با رئیس جمهورهای این کشورها دیدار کرد. من در آن میان به عنوان مترجم حضور داشتم. امام با مردم هم می جوشید. این مردم آفریقا چنان دور او جمع می شدند که به نظرم می رسید، و البته هنوز هم می گویم که اگر پیامبری از آسمان نازل می شد، با او همین رفتار را می کردند که با سید.
و این داستان ادامه دارد.
نور در کوچه پیشانی تو مأمن دار، عشق همسایه دیوار به دیوارت بود.
لحظه سبز نیایش که لبت را می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود.
درود بر شما همراهان گرامی رادیو معارف. شنونده که مستند موسی لبنان بودید که تکرارش رو میتونید امروز ساعت 17 بشنوید. اما نزدیک میشیم به ساعت 9 صبح و زمان پخش برنامه شفا. موضوع این برنامه تدابیر پیشگیری از بیماری کرونا است و کارشناس برنامه هم سرکار خانم دکتر پور حسینی هستند. همراه شما برنامه شفا رو 21 دقیقه میشنویم.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده و